سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان، خوشوقتیم از این که باری دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم و متنی از متون اعتقادی رو که دارای ارزشی والا و مکانتی بلند است از نظر معارفی آغاز میکنیم. از خداوند منان کمک میگیریم و استعانت میجوییم که بتوانیم آن گونه که باید و شاید مطالب عالیه این کتاب رو تقدیم حضور بینندگان عزیز بنماییم. این کتاب شریف عبارت است از کتاب شریف اعتقادات علامه مجلسی قدس سره. ما قبل از اینکه وارد این کتاب بشیم، اخلاقا بر ما لازم و واجب است که به عنوان پاسداشت و قدردانی از زحمات علماء ربانی شیعه به طور عموم و زحمات پیگیر و طاقت فرسای احیاگر معارف شیعی مرحوم روانشاد علامه مجلسی قدس سره به طور خصوص عرایزی رو قبل از ورود در متن کتاب تقدیم کنیم. لذا ابتداعا عرض می کنیم این دین و مذهبی که همکنون در دست ماست، این عقاید و باورهای پاکی که در اختیار اهلش هست، بدون تردید اینها پس از زحمات انبیاء و اوصیاء و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین مرهون زحمات علماء ربانی، اصحاب ائمه، محدثین والا مقام، فقها، علما در طول تاریخ بوده است. در هر قرنی عده‌ای از علما کمر همت بستند و با سختی‌های فراوان دست و پنجه نرم کردند و این مذهب و این دین رو نگه داشتند. درست است که دست غیبی در کار، درست است که عنایات حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا پشت پرده بهترین و والاترین ذخیره برای دین و مذهب است، ولیکن بالاخره در دنیا خداوند متعال بناش بر این است که کارها با اسباب و وسیله ظاهری پیش بره. همچنان که امام صادق علیه السلام فرمودند: ابا الله ان یجری الامور الا باسباب. البته به اسباب ها بعضی میخونند، ولی آنچنان که در اصول کافی نقل شده عبارت قریب به این مضمون است: ابا الله ان یجری الامور الا باسباب. خداوند متعال روش او، سنت او بر این قرار گرفته است که کارها را با سبب و وسیله در دنیا انجام بده. این چنین نباشه، همه کارها با معجزه پیش بره، با خارق عادات پیش بره. لذا حفاظت از دین و کیان مذهب این چنین است، بالاخره سبب میخواد، بالاخره عده‌ای باید کمر همت ببندند، عده‌ای باید همت بگمارند و تحمل رنجها و سختیها رو بکنند که بتوانند که دین رو و مذهب رو حفظ کنند. و این نقش رو از کردن پس از زحمات انبیاء اعظام، انبیاء از اولوالعزم و غیر اولوالعزم علیهم صلوات الله و بالاخص اشرف کائنات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند ما اوذی نبی مثل ما اوذیت و غریبه به این مضمون، هیچ پیامبری به قدر من پیامبر آخر الزمان ایزا و اذیت نشد. زحمات 23 ساله اون وجود مبارک جای خود رو دارد، جایگاه خود رو دارد. زحمات امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه جایگاه خود رو دارد که پیشرفت اسلام رهین فداکاری ها و زحمات ایشان بود و ائمه اطهار هر کدوم در ظرف زمانی که قرار گرفته بودند با اون شرایط خاص خودشون، ما زحمات تمام این بزرگواران رو در نظر داریم، جایگاه خودش رو داره. اما میخوایم عرض کنیم زحمات محدثین اصحاب ائمه سلام الله علیهم اجمعین و علماء ابرار فقها محدثین در طول تاریخ از غیبت صغرا تا کنون اون هم جایگاه خودش رو داره. شما عزیزان کافیست که به کتاب غنی و مستطاب شهداء الفضیله مرحوم علامه امینی قدس الله سره که ترجمه به فارسی شده است، شهیدان راه فضیلت، یک مراجعه ای داشته باشید. ببینید چقدر در طول تاریخ از علماء شیعه برای حفاظت از کیان تشیع و مذهب شهید شدند. عده‌ای از این بزرگوارها افزون بر شهادت اصلا پیکره اونها به آتش کشیده شد، نظیر مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه، خاکستر اونها به باد داده شد. امروز قبری ما برای اونها سراغ نداریم. بسیاری از علما کنج زندانها، بسیاری به انواع شکنجه ها شهید شدن تا این مذهب و دین به ما رسید. پس این کمال بی انصافی است که ما از اونها یادی نکنیم، به فکر اونها نباشیم، برای اونها دعا نکنیم. دور از انصاف هست. من به خاطری که مطلب بیشتر شفاف بشه، من حدیثی رو از کتاب مستطاب احتجاج شیخ تبرسی قدس الله سره برای عزیزان قرائت میکنم. فقط تقاضایی که دارم دقت در این حدیث بفرمایید. مرحوم تبرسی اعلی الله مقامه در کتاب گرانسنگ احتجاجشون در جلد اول صفحه 9 از این چاپهای دو جلدی نجف، از اونجا بنده نقل میکنم، نقل فرمودند از حضرت امام 11 حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه که ایشون نقل کردن از پدر نازنینشون امام هادی علیه السلام، قال علی ابن محمد علیه السلام لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم صلوات الله و سلامه علیه، اگر نبود کسانی از علما بعد از غیبت امام عصر صاحب قیام از شیعه، البته ما اگه در این شرایط خاص استدیو نبودیم مقید بودیم بایستیم و دست بر سر بگذاریم، ولی اینجا چون شرایط خاصی داره فقط بسنده و اکتفا کردیم به این که دستمون رو بر سر بگذاریم. و الا این لقب مبارک وقتی که میاد، چندین روایت داریم که استفاده میشه، باید برخاست و دست بر سر گذاشت. امام 10 فرمودند بعد از غیبت صاحب قیام شما اگر نبودند علمایی که من العلماء الداعین الیه و دالین علیه، علمایی که مردم رو دعوت میکنن به سوی امام احس ارواح نافدا و راهنما میشن مردم رو بر اون بزرگوار، و ضابین عن دینه و علمایی که ضب و حمایت میکنن از دین و مذهب اون بزرگوار، که اینجا وظیفه علما رو معین میکنن امام هادی. یعنی وظیفه علما در غیبت کبرا این است که دعوتگران به امام عصر علیه السلام حجت ابن الحسن باشن سلام الله علیه. اینها باید مردم رو راهنما به اون وجود مقدس بشن، یعنی تبلیغ و ترویج از اون شخصیت رو مقدم بر ترویج و تبلیغ از هر شخصیتی از خودشون و غیر داشته باشن. این وظیفه است، وظیفه است که اون وجود مبارک و اون بزرگوار مهرتابان و کعبه خوبان رو ما در ذهنها توجه بدیم و عرض به محضرتون متذکر بشیم. فرمودن علمایی که دعوتگرانن به امام زمان سلام الله علیه و راهنما بر حضرتش می شدند و می شوند و حمایت از دین اون بزرگوار می کنند، به چی؟ به حجج الله، با حجت ها و دلیل های قوی الهی. و المنقذین للضعفاء عباد الله من شباک ابلیس، اگر نبودن علمایی که نجات می دهند ضعیفان از بندگان خدا را از بندهای ابلیس و شبکه های او و مردتهی و مریدان ابلیس و شیطان، از انسانها که تحت برنامه ریزه های ابلیس و شیطان کار می کنن، و من فخاخ نواسب، اگر نبودن علمایی که ضعفاء شیعان ما را از دست جوجه ناسبی ها، فخاخ نواسب یعنی جوجه ناسبی ها، یعنی کسانی که در تحت نظارت و برنامه ریزی های دشمنان ما اهل بیت هستند. خلاصه اگر نبود زحمات و فداکاری های این علما در طول تاریخ، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، احدی باقی نمی ماند الا اینکه از دین خدا مرتد میشد و برمیگشت. ولکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء شیعه، اما این علماء ربانی شیعه هستند که در طول تاریخ زمام دلهای ضعفاء شیعه رو در اختیار میگیرند. کما یمسک صاحب السفینه سکانها، همچنان که ناخدای کشتی سکان کشتی و فرمان کشتی رو در دست میگیرد. این علماء شیعه هستند که در طول تاریخ دل ضعفای شیعه رو در اختیار میگیرند و نگه میدارند که مبادا دشمنان اهل بیت بر اون دلها مسلط و چیره بشند. بعد امام علیه السلام در درجه و مقام این چنین علمایی چنین فرمودند: اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، همینانند که در نزد خدای متعال بهترینانند، افضل و برترین اشخاص هستند. خب این یک روایتی بود به طور عموم برای که ما پاسداری از زحمات و قدردانی از اون همه تحمل مشکلات عموم علما و محدثین و فقها کرده باشیم، این حدیث رو تقدیم می‌کردیم تا انشاءالله با یک شناخت بهتری وارد کتاب درسی اعتقادات ایشون بشیم، چون کتاب اعتقادات ایشون یکی از کتاب‌های قدر ناشناخته است که وقتی خواستیم وارد کتاب بشیم انشاءالله پیرامون این کتاب باز عرایزی رو تقدیم خواهیم نمود که این کتاب چطور قدرش مجهول بود و خداوند منان این منت رو بر این حقیر نهاد که با تکثیر از این کتاب نسخه هایی رو در بعضی از مجامع علمی و حوزه های علمی بنده شروع به تدریس کردم، عربی او رو جدا، فارسی او رو برای سطوح پایین تر جدا، و کم کم در چندین مدرسه این تدریس شد و حالا خب میبینیم در بعضی از مدارس خودجوش خودشون این کتاب رو جز متون درسیشون قرار دادن و این کتابی رو که ثمره عمر علامه مجلسی است، قدس سره، که به درخواست روحانیون و طلاب و علماء مشهد نوشته شده است، ایشون بیان فرمودن و نگارش کردن که این رساله رو رساله اعتقادات علامه مجلسی گاهی تعبیر میکنن، گاهی رساله سیر سلوک از او تعبیر میکنن، گاهی هم رساله لیلیه میگن، چون ایشون در یک شب این بزرگ مرد موفق شدن این کتاب رو مرقوم فرمودند و تألیف کردند و واقعا جای شگفتی است که در یک شب یک همچین متنی رو ایشون در جوار آستان ملائک پاسبان حضرت صامل الحجج امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء پایان بردند و تألیف فرمودند. انشاءالله به کتاب که رسیدیم باز توضیحاتی خدمت شما عزیزان و گرامیان خواهیم داشت. مرحوم روانشاد علامه مجلسی، ایشون نام مبارکشون محمد باقر است. محمد باقر از اسمایی است که ترکیبیه، ترکیب شده از دو نام، یکی محمد و دیگری باقر. عده‌ای از وقایع نگاران و تاریخ نویسان بر این باور هستند که اسمهایی که ترکیبی است نظیر محمد باقر، محمد تقی و از این قبیل، اسم اصلی جزء دوم هست و جزء اول که محمد هست به عنوان تبرک و تیمن آورده میشه، تبرک به نام شریف محمد. امیدواریم که بتونیم این عرائزمون رو هم به اختصار و هم جامع راجع به این بزرگ مرد بتونیم کما هو حقه مطالبی رو انشاءالله تقدیم بنماییم، چون بالاخره کار ساده ای نیست راجع به این بزرگ مردها صحبت کردن، نوشتن. ولی به هر صورت حالا تا این مقدار بضاعت کمی که هست پیش میریم. محمد باقر اسم این بزرگوار هست و اسم پدرشون محمد تقی و مجلسی لقب ایشان هست و گاهی هم علامه تعبیر میشه. علتی که بهشون مجلسی گفتن تا 8 علت ذکر شده، ولی یکی از علتهایی که ما اون رو پسندیدیم و گزینش کردیم این است که پدر پدر ایشان ملا مقصود علی، ضمن این که ایشون عالم بودن، در این حال شاعر هم بودند، هم بهره از علم و فضیلت، هم بهره در از شعر و گویی داشتند. شما عزیزان میدونید هر شاعری که شعر میسراید یک لقب خاص شعری داره، اون لقب خاص شعری رو تعبیر میکنن از نظر فنی شعری تخلص، با ته منقوط نقطه دار و صاد. تخلصی دارد هر شاعری که یک لقب خاصی رو به خود نسبت میده. یکی مفتقر است، یکی فرض بفرمایید تائب است، یکی نادب است، یکی هر کسی یک لقبی رو برای خودش قرار میده. خدای رحمت کند شیخ شهید شیخ فضل الله نوری قدس سره رو که شهید مشروطیت، ایشون شاعر بودن، دیوان داشتن، تخلص ایشون توتی بوده مثلا از باب مثال. جد علامه مجلسی هم تخلصشون مجلسی بوده در اشعار. یکی از 8 علتی که ذکر شده این بوده. حالا این خیلی مطلب مهمی نیست ما بخوایم به او بپردازیم. مرحوم علامه مجلسی دارای پدر بزرگواری بودند به نام محمد تقی مجلسی. شما عزیزان میدونید نقش پدر و مادر در صلاح و سداد و درستی انسان خیلی مؤثره، خیلی چشمگیره، نباید نادیده گرفته بشه. تا جایی که بعضیا فرمودن الولد و سر و ابیه، فرزند سر پدر است، یعنی اون اسرار ناپیدای پدر در فرزند بروز و ظهور پیدا میکنه و آشکار میشه. پدر مرحوم مجلسی دوم مجلسی اول ملا محمد تقی بودند. این بزرگوار هم از نظر مکانت علمیشون، زحماتشون، این کتاب روزت المتقین 14 جلد به عربی در شرح ما لا یحضره الفقیه که یکی از 4 کتاب شیعه است، بسیار کتاب والایی است، چون ما لا یحضر این بزرگوار روایات رو مرسل آوردن، دیگه سلسله اسانید رو نیاوردن. مرحوم مجلسی در این روزت المتقین جبران کردن این نقیصه رو. و کتاب لوامع صاحب قرانی ایشان مجلسی اول که در شرح باز ملا یحضره الفقیه به فارسی، اینها کتابایی است که عزیزان میتونن راجع به ایشون ببینن. یک دور فقه فارسی دارن ایشون مجلسی اول و از این قبیل کتابهایی که فعلا بنا نداریم داخل زندگی نامه ایشون بشیم و بحث کنیم. مادر ایشون، والدشون خانم مجلله ای بودن که از خیشان پدر ایشان بودن، یعنی در حقیقت میشه گفت از ارهام بودن که با پدر ایشون ازدواج کردند. و گفته میشه که پدر خانم ایشون عاملی بودند، از جبل عامل بودند. بعضی از نقل ها هم داره قمی بودند و اسم دیگری نقل شده. به هر صورت بزرگوار بودن این خانواده. و سایر فرزندان محمد تقی مجلسی، مرحوم مولا عبدالله بوده برادر محمد باقر و مخصوصا آمنه بیگم، اگر تعبیر رو اشتباه از نکرده باشم، خواهر علامه مجلسی است که خانمی مجتهده بوده که ایشون همسر ملا صالح مازندرانی صاحب شرح اصول و روضه کافی هستند و بسیار بزرگوار. عزیزانی که حوزه، عزیزانی که اصفهان میرن یه وقت گذرشون میفته، مسجد جامع اصفهان رو وقتی که اونجا تشریف میبرید مشرف میشید در این مسجد و در کنار او قبر علامه مجلسی رو ملاحظه میفرمایید. سر قبر آخوند، سر قبر آخوند در اصفهان معروف است، نظیر میرزای قمی در قم، در شیخان قم که محل رجوع زائرین هست و صاحبان حوائج که این بزرگوار رو واسطه می کنن بین خودشون و خدا، علامه مجلسی همچنین هست. در اصفهان بسیار مراجعه میشه، یعنی زیارت میشن ایشون و صاحبان حاجت اونجا میرن. وقت اونجا هم قبر محمد تقی مجلسی است، هم محمد باقر مجلسی، هم فرزند محمد باقر، محمد رضا اگر تعبیر اشتباه از نکنم، سه قبر کنار همه. و پایین پایین بزرگوارها هم قبر ملا صالح مازندرانی است، تا اونجایی که بنده در ذهن دارم که البته تازگی هم مشرف بودم. و مخفی نماند این کرامت باهره از قبر اون بزرگوار که چند سال پیش که نسب زریح بر قبر ایشان می شد، چون من قبر از نسب زریح مشرف شده بودم و وقت نسب زریح همین خبر به ما رسید که قبر ایشان مقداری فرو می ریزد و شست پای ایشان با کفن دیده می شه. بعد از 300 و اندی سال، بعد از 3 قرن، این بدن تر و تازه، انگار تازه به خاک رفته است. البته از این اجساد جاویدان، بدنهایی که حالا به هر انگیزه این شایستگی رو کسب کرد صاحب اون بدن که بدن او نپوسد و ماندگار شود، کم نیست. اینها رو در مجموعه هایی که بعضی از اونها تحت عنوان اجساد جاویدانه جمع کردن که خدمت دوستان اینها رو میگفتیم، مثلا از قبیل بدن شیخ صدوق رضوان الله علیه در شهر ری که دوران قاجار در سیلی که آمده بود بدن آشکار شد. بدن شیخ صدوق صاحب من لا یحضره الفقیه بعد از 1000 خورده سال. یا بدن امامزاده طاهر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در ری، و یا بدن قطب الدین راوندی در قم در صحن اتابکی حضرت معصوم علیها السلام، و سایر عبدان یکیش هم همین بدن، بدن علامه مجلسی رضوان الله علیه. و این اواخر در زمان ما، یک سال هنوز نمی گذرد از این قضیه، بدن محقق ارزشمند مرحوم جناب مستطاب آیست محمد کاظم قزوینی صاحب موسوعه 60 جلدی موسوعة الامام الصادق علیه السلام، صاحب کتاب علی من المهد الى اللحد، فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، و از امام جواد تا امام زمان علیه السلام باز کتاب دارن من المهد الی اللحد و زینب الکبرا من المهد الی اللحد. این سید جلیل القدر مخلص با تقوا هنوز یک سال از این قضیه نمیگذرد که بدنشون که در این حسینیه زینبیه گذر خانقم مدفون شده بود در این ساخت و سازهای اخیر حرم خب اطلاع دادن که این بدن در اینجا قرار داره و چه باید کرد و اومدن و وقتی که قبر رو شکافتن یعنی خب بدن گویا به امانت گذاشته شده بود که طبق وصیت ایشون باید کربلا برده میشد. اون چوب ها یک مقدار فقط که اطراف بدن بود پوسیده بود ولی بدن بعد از 17 سال سالم، کفن سالم، کتاب فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد که خود آقا وصیت کرده بودن روی سینه شون بگذارن کماکان سالم، همه اینها سالم که بدن رو برداشتند و نجف اشرف بردن طواف دادن. کاظمین اونجا یک شب در حرم بیتوته و طواف دادن و بردن کربلا دفن کردن. این چه سعادتی است. رضوان الله علیه هنیئن لارباب النعیم نعیمهم، خوشا به حال یک همچین اشخاص با تقوایی. علامه مجلسی هم این چنین بودن، بدنشون بعد از 300 سال پیدا میشه، شست پاشون و کفنشون انگار تازه به خاک رفته است. درباره عظمت مقام محمد تقی پدر ایشون صحبت میکردیم. پدر این بزرگوار یک دو تا فراز نقل میکنن که این دو فراز راجع به شخصیت پدر ایشون واقعا چیز جالبی است و جای این داره که عزیزان به این دو فراز عنایت بفرمایند. من از روی همین کتاب خودم که عرض کردم به لطف و مدد الهی تألیف کردیم سالها قبل، من این عبارت رو دوست دارم خدمت عزیزان قرائت کنم. مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه صاحب مفاتیح الجنان یک کتابی دارن به نام فواید الرضویه، فارسیه. زمانی که در مشهد میزیستن ایشون یا توقف داشتن این فواید الرضویه رو مرقوم فرمودن، در شرح حال علماست. من توصیه میکنم کتابو داشته باشید مطالعه کنید. در این فواید الرضویه ایشون از مجلسی اول نقل میکنن که در شرح من لا یحضر در باب نماز میت ایشون این فراز رو نقل فرمودن. فرمودن الحمدلله رب العالمین که بنده در 4 سالگی همه اینها رو میدانستم. 4 سالگی ها یعنی خدا، نماز، بهشت، دوزخ. و نماز شب میکردم در مسجد صفا. مسجد صفا هنوز در اصفهان در نزدیکی قبور این بزرگوارها مجلسیه این پدر و پسر هنوز هست. و مجلسی اول میفرماید من در مسجد صفا نماز میخوندم و نماز صبح رو به جماعت میکردم، یعنی نماز شب رو تو مسجد میخوندم، نماز صبح هم به جماعت، و اطفال رو نصیحت میکردم به سن 4 سالگی و به آیه و حدیث نصیحت میکردم، اونم به تعلیم پدرم یعنی مرحوم ملا مقصود علی که تخلص مجلسی داشتن در اشعارشون رحمه الله تعالی. خب ممکنه بعضیا استعجاب کنن ولی جای استعجاب و انکار نداره. الان در زمان معاصر خودمون ما چقدر کودک نابغه داریم، در سن طفولیت حافظ کل قرآنه، سن کم. اصلا انسان اگر قبلا میشنید چقدر براش قابل قبول نبود ولی حالا داریم میبینیم. میگن ادل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء، وقتی واقع شد فلا تطلب اثرن بعد عین، وقتی که دیدیم به چشممون دیگه دنبال دلیل نباید بگردیم، دنبال نشانه نباید بگردیم. حالا ممکنه یه نفر بگه نه اشتباه شده، این 4 سالگی نبوده، 14 سالگی بوده. باز 14 سالگی هم همینجور، اونم جای هر گونه تقدیر داره. جوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده نماز شبش ترک نشه، نماز صبحش رو به جماعت بخونه، به آیه و روایت نصیحت کنه. به هر صورت اینها مطالبی است که راجع به این بزرگوار باید عرض می‌کردیم. یک خوابی هم راجع به مجلسی اول که البته معلوم باشه ما به هر خوابی اطمینان نمی‌کنیم تا رؤیا تشخیص ندیم صادق است، تا علائم و دلیل‌های صدق و صداقت در اون نبینیم ما با بیان نمی کنیم. البته به من اجازه بدین نقل این خواب رو موکول کنم به برنامه بعدی، چون وقت ما در این قسمت رو به پایان است و انشاءالله این خواب و رویای صادقی که کاشف از مقام و عظمت علامه مجلسی اوله، انشاءالله در بخش بعدی تقدیم حضور خواهیم نمود. خداوند انشاءالله روح تمام علماء ابرار شیعه، از محدثین والا مقام، فقها، علما، تمام اونهایی که در خط آل عصمت سلام الله علیهم اجمعین بودند و ترویج از این مذهب غریب کردند، روح همشون رو شاد بفرماید. تا برنامه دیگر شما گرامیان و عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.